میتوزی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 رسانه ملی برای ارائه نقطه نظرتون در خصوص برنامه‌ای بدون رادیو گفتگو از جمله برنامه‌ای بدون خط خوردگی در اختیار شماست. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. نگاهی خواهیم داشت به بیانیه اخیر 240 نماینده مجلس در محکومیت قطعنامه شورای حکام آژانس. حتاکی روزنامه سعودی ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و حضور پرحاشیه وزیر خارجه در خانه ملت. در ابتدای برنامه دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2560 بیمار جدید کووید 19 در کشور خبر داد. دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 15 تیر ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2560 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1295 مورد بستری شدند. وی گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 240438 نفر رسیده است. لاری افزود متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 163 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به این ترتیب به 11571 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد خوشبختانه تا کنون 201330 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ترخیص شدند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:05 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون امروز مهمان مجلسی ها بود، حضوری که پرحاشیه بود و نمایندگان با ادبیات و کلمات تند وزیر دولت رو مورد خطاب قرار دادن. در نوبت دوم که ظریف بعد از اظهارات 10 نماینده پشت تریبون مجلس قرار گرفت تا پاسخگوی نقدهای نمایندگان باشد، نمایندگان با هیاهو و سر و صدا اجازه صحبت به اون ندادند. ظریف در واکنش به این رفتار نمایندگان گفت خیلی مزاحم شما نمیشوند و از مهمان نوازی شما تشکر میکنم. حضور پرحاشیه آقای وزیر خارجه در خانه ملت رو بررسی میکنیم به اتفاق سرکار خانم دکتر زهره لاهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، بندم از ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم دارم، خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر به خاطر حضورتون در این گفتگو. بفرمایید که بنا به چه دلیلی آقای ظریف امروز در مجلس حضور پیدا کرده بود؟ قرار بود که توضیحاتی رو بدن یا سوالاتی رو نمایندگان مجلس از ایشون داشتن؟
بله، آقای دکتر ظریف امروز طبق دعوت هیئت رئیسه به مجلس تشریف آوردن و خب از ابتدای مجلس هیئت رئیسه بنا رو بر این گذاشتن که از وزرای مختلف دعوت کنن، توضیحات و گزارش وزرا رو بشنوند و در واقع مسائل دستگاه ها و بتونیم انشاءالله یک نمای کلی از آخرین وضعیت رو در وزارتخونه و دستگاه های مختلف داشته باشیم. امروز هم آقای ظریف برای ارائه گزارشی از طول دوره وزارتشون و آخرین تحولات عرصه بین الملل به مجلس آمدن.
بله خانم دکتر الهیان، خب حالا میخوایم بپردازیم به مباحثی که مطرح شد در مجلس. خب واقعا شاید انعکاس در واقع حاشیه‌های مجلس خیلی هم زیبنده به حال خانه ملت نباشه در شرایطی که به حال مردم گرفتاری‌های خاصی دارن در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی و انتظار میره که بیشتر شاید وقت مجلس به موضوعات در واقع با اهمیت بیشتری معطوف بشه. یکی از مباحثی که حالا من خب مثل همه هموطنان من هم دیدم در شبکه‌های اجتماعی و در جای مختلف که بالاخره موقعی که آقای ظریف صحبت می‌کردن خب یه سری از نماینده‌ها خب با ادبیات تندی ایشون رو مورد خطاب قرار دادن و حتی تقریبا اجازه ندادن که ایشون صحبتشون کامل بشه. یه سوال اینجا مطرح هستش که واقعا در حوزه سیاست خارجی چقدر وزارت امور خارجه دخیل هست که حالا مثلا ما امروز آقای ظریف میاد تو مجلس این فضای پر انتقادی رو علیهش باز میکنیم، در حالی که به هر حال همه ما میدونیم که واقعا خود وزیر خارجه به تنهایی تصمیم گیر در حوزه سیاست خارجی نیست و خب به هر حال با توجه به شرایطی که کشور ما داره در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی حتما هر تصمیمی هر رویکردی که در قالب سیاست خارجی اتخاذ میشه حتما باید از فیلترهای خاص خودش عبور بکنه.
بله این که میفرمایید درست هست و این پیشفرض رو ما هم قبول داریم، منتها نکته ای که هست اعتراض نمایندگان در واقع نسبت به حوزه اختیارات وزارت خارجه بود که البته در نسخه آقای قالیباف هم این انعکاس داشت. البته نوع ادبیات و اینها خب دیدگاه ها متفاوت هستن، من نمیخوام نوع ادبیات رو برش سهه بگذارم یا تایید کنم یا رد کنم، ولی بس محتوای صحبت ها و انتقاد نمایندگان هست. اونچه که مسلم هست نمایندگان بالاخره به نمایندگی از ملت عملکرد دستگاه های مختلف رو باید نقد کنن و در واقع اونچه که در کف جامعه میبینن، نمایندگانی که میرن به حوزه انتخابیه و مشکلات مردم رو از نزدیک میبینن و لمس میکنن و برای این مشکلات واقعا دغدغه دارند، نوع دغدغه های اونها از نوع دغدغه های مردم هست. اینکه امروز اعتراضات جدی به آقای ظریف صورت گرفت، بخش مهمی از اعتراضات نسبت به دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هست که بخشی از نتایجی که ما امروز در بحث معیشت مردم میبینیم برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه. این که ما در واقع فعال نمیبینیم وزارت خارجه رو در عرصه تبادلات تجاری و ارائه محصولات تولید داخل به خارج از کشور و بازاریابی و دیپلماسی تجاری، خود بخشی از مشکلات کشور هست در شرایطی که ما در تحریم به سر میبریم و شاید بخشی از دلایل گرانی دلار و ارز و گرانی های که به تبع گرانی دلار گریبانگیر مردم هست این هست که ما در واقع دیپلماسی فعال اقتصادی نداریم یا به هر حال جدی گرفته نمیشه. و خب حالا بخشی از بحث هم که برمیگشت به دیپلماسی هسته‌ای و این قطعنامه‌ای که اخیراً شورای حکام صادر کردند، دغدغه نمایندگان که خب در کمیسیون امنیت هم این مباحث مطرح شد، امروز هم در فهم مطرح شد، این هست که خب اولا وزارت خارجه در نوع اقداماتی که باعث پیشگیری بشه از صدور قطعنامه علیه ایران به نظر میاد ضعیف عمل کرده و باید اقدامات جدیتری در عرصه بین الملل صورت میگرفت که منجر به صدور قطعنامه نشه. و ثانیاً این که گره زدن اقتصاد کشور به برجام تا به حال در طول سالیان چند سالی که برجام بحثش بوده و مطرح بوده در عرصه سیاست خارجه، متاسفانه باعث ایجاد نوعی رکود در اقتصاد کشور شده که خود این تبعات جدی برای کشور داشته. سیاست صبر و انتظار و انفعال باعث شد که اقتصاد ما منتظر این باشه که یک معجزه‌ای در عرصه بین الملل در رابطه با برجام بیفته و نه این اتفاق نیفتاد. نه ما سالهای طلایی رو از دست دادیم و امروز مواجه هستیم با رکود اقتصاد که مستقیما دودش به چشم مردم میره و مستقیما نتیجهش رو بر سر سفره مردم میبینیم. و بعد از این همه سال باز هم میبینیم هنوز اراده‌ای در دولت هست و همچنین در دستگاه دیپلماسی که برجام رو با تنفس مصنوعی حفظ کنه و خب همین باز باعث میشه که اقتصاد ما از چنگال در واقع برجام رهایی پیدا نکنه و همچنان دچار مشکلات جدی در عرصه اقتصاد باشیم.
بله.
از این جهت نوع دغدغه های مردم هست. حالا شاید مثلا نوع ادبیات میشد که تا حدی تلفیق بشه، اما واقعا این سر و صدای نمایندگان از سر سوز و گداز بود که از مشکلات مردم در واقع داشتن و به عینه میبینن مسائل رو در بین مردم و ریشه هاش رو در بین صحبت های نمایندگان میتونیم در واقع مشاهده کنیم.
بله، حالا من یکی دو تا نکته خدمتتون بگم. یه بحثی که خب امروز خب یه سری از نماینده ها آقای وزیر خارجه رو دروغگو خطاب کردن، خب خیلی شاید زیبنده فضای مجلس و به هر حال در شأن وزیر خارجه کشور نیست. واقعا
ادبیات رو بنا نداریم که حالا ادبیات رو بخوایم 100% تایید کنیم.
نه، من
دغدغه ها رو عرض کردم.
بله، شما فرمودید. حالا ما در رسانه جهت اطلاع از شنونده میخوام بگیم که به هر حال ما باید شأنیت آدم ها رو حفظ بکنیم، حالا هر چقدر هم ما به هر حال از فضای جامعه و از فضای دیدارهایی با مردم به هر حال مکدر میشیم از مشکلات مردم، ولی نباید بر ترتیب. خب حالا انصافا هم میخواید در نظر بگیرید، شاید اینجا سهم مثلا وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر صنعت اگر مثلا مواجه، چون حالا دیپلماسی اقتصاد من قبول دارم واقعا وزارت خارجه به رغم اینکه معاونت اقتصادی گذاشته ولی اون تحرک لازم رو نداره، و بپذیریم که خیلی از کشورها به ویژه برخی از همسایگان ما هم حتی در فضای غیر از موضوع نفت هم حاضر نیستن با ما کار بکنن و موقعی که ما مشکلات و محدودیت‌های مالی انتقال پول رو داریم، واقعاً اونها هم اگر ما بیا محصولات غیر نفتی هم بهشون بدیم، موضوع انتقال پول به داخل کشور باز هم یه صعوبت‌های خاص خودش رو داره. حالا انشالله که
اون هم راه‌هایی رو داره که وزارت خارجه میتواند در واقع با تغییر و با استفاده از فناوری‌های نوین تحریم‌ها رو دور بزنه. منتها ما مشاهده می‌کنیم الان واقعاً ما شرکت‌هایی داریم، شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانانی که در واقع بر اساس فناوری تولید ثروت میکنن، اما امکان بازاریابی در کشورهای همسایه و منطقه رو ندارن و کمکی هم از سوی وزارت خارجه در این حوزه دریافت نمیکنن. و خب این ظرفیتی که ما الان داریم، حالا چه من مثال عرض کنم، شرکت دانش بنیان صادرات کالا و از این دست مسائل، راههای در واقع خوبی وجود داره. مهم رویکرد و مدیریت جهادی هست که ما نمیبینیم بین برخی از مسئولین، و اون رویه جهادی که شب و روز نمیشناسه در رفع مشکلات کشور و خدمت به مردم، تا یه حدی متاسفانه در بین دولت مردان ضعیف هست.
بله، حالا انشالله که به حال در این فرصت کوتاهیم که دولت کمتر از یک سال داره، با نظرات جدی تری که مجلس میکنیم و دار اوضاع اقتصادی مردم سامان پیدا بکنه، چون که واقعا مردم شرایطشون سخته و شاید بگیم به وضعیت استیصال رسیدن تعبیر نادرستی نباشه.
بله، واقعش اینه که حالا بنده و تعداد زیادی از همکاران اولویتمون تعامل با دولت هست، یعنی اونجا که میشه با بحث، صحبت، دعوت مسئولین به مجلس در واقع بتونیم یک باب تعاملی رو باز کنیم و کمک کنیم، حمایت کنیم دولت رو برای امر خدمت رسانی به مردم. این اولویت هست و اونجا که دیگه بالاخره این بحث و گفتگوها نتیجه نده، اون وقت هست که دوباره به دنبال ابزار نظارتی باید بریم و در واقع از طریق ابزار نظارتی مجلس مسئولین رو سر خط بیاریم.
اتفاقا من خودم با فرمایش شما کاملا موافقم، چون حالا مثالش هم اینه، موقعی که یه فرد مریضی رو در وضعیت اورژانسی ما به یک مرکز درمانی میبریم، این که پزشک اورژانس بیاد بگه حالا برید خونه احتمالا بهتر میشه، واقعا شاید ما اون طرف رو داریم به سمت مرگ هدایت میکنیم. اینکه مریض اورژانسی واقعا باید بره مثلا احیا بشه، شرایط، حالا شما استاد ما هستید، ما درس پس میدیم، ولی واقعا باید الان تو این وضعیت اقتصادی، تو حوزه مسکن، تو حوزه طلا، ارز و اینها، واقعا نیاز هست حتی وزیر اقتصاد بیاد مجلس توضیح بده، مجلس از ابزار استیزای خودش استفاده بکنه، یه مقداری به هر حال اون تلنگره به دولت بخوره. من خودم به این واقعا اعتقاد دارم، ولی به هر حال باید مجلس از همه ظرفیت‌هاش استفاده بکنه. وعده‌ای که آقای قالیباف خودشون دادن، گفتن که به هر حال ما در بازی کوتاه اوضاع رو سرسامان میدیم. این نامه‌ای هم که 12 تا از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی برای رئیس جمهور نوشتن هم انصافاً جای تحسین داشت، خیلی نامه شجاعانه‌ای بود. انشالله که به هر حال بشود در یه فضایی که نهایتاً به تعامل و همفکری میرسه، مردم یه مقدار از این شرایط بد و این شرایط در واقع بحرانی فارغ بشن.
انشالله. از بزرگ مثال خوبی داری، چون بنده خودم پزشک هستم.
بله، ارادت داریم خانم دکتر.
بخشی از سلامت باشین، متشکرم. بخشی از مشکلات کشور رو واقعا به صورت اورژانسی باید حل کرد و در واقع نمیشه این رو سپرد به گذشت زمان و احیانا دولت بعد. همین ماها باید، ماهای پیش رو باید سریعا تو چند حوزه اقدامات فوریتی انجام داد که وضعیت مردم از این که هست و مشکلات معیشتی که هست بدتر نشه.
انشالله. درود بر شما سرکار خانم دکتر الهیان.
خیلی ممنون.
آرزوی توفیق دارم برای شما. خدا نگهدارتون باشه، در پناه حق باشید. خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص حضور پرحاشیه وزیر خارجه کشورمون در مجلس شورای اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:21 است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای کنکور 99. آقای دکتر احمد نادری از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر نادری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر نادری عزیز بفرمایید که موضوع در واقع سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای کنکور 99 چه فرجامی پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی یک بحثی خیلی در واقع دامنه دار شد و البته جز موضوعاتی هست که به شخصه من خودم به شدت مخالف اون هستم و دلیلی وجود نداره چون من هیئت علمی دانشگاه هستم فرزند من یک سهمیه خیلی خاصی داشته باشه و چیزای شبیه این. و این بحث مطرح شد. خب در واقع در سال گذشته شما و شنوندگان عزیز مستحضر هستید، بحثا به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و شورای انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرد به معنای کسی که حالا مرجع قانونگذاری هست و اینها، و قرار بر این شد که اصلاحاتی در این بحث در واقع سهمیه اعضای هیئت علمی فرزندان اعضای هیئت علمی صورت بگیره و فکر میکنم همچنان در حال کار هستن روی این قصه که در واقع اصلاحات نهایی صورت بگیره. البته طبق یک عرفی وقتی که موضوعی رو در بحث آموزش عالی یا آموزش پرورش شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی ورود میکنه، قاعدتاً مراجع دیگه مثل مجلس ورود نمیکنن و در واقع در اونجا تصمیم گیری میشه و قانون گذاری میشه در موردش. برای همین در واقع مجلس شورای اسلامی ورودی به این نداشته و نخواهد داشت ان شاء الله.
حالا اون برداشت که من از صحبت‌های شما داشتم این بود که به حال اساساً سیکل این بحث خارج از حوزه مجلس هست و داره در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری میشه راجبش؟
بله همینطور هست. یعنی در واقع در مجلس ما بحثی در مورد این نداشتیم و نخواهیم داشت به احتمال قوی. البته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و در واقع در جلسات حضور خواهد داشت، منتها در واقع به صورت عرفی موضوعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهش ورود میکنه قاعدتا مجلس اون ورود در واقع قانون گذارانه رو نخواهد داشت، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یک نهاد قانونی و قانون گذار هست.
درسته. حالا موضوعاتی با این حساسیت آقای دکتر نادری که به حال من خاطرم هست در قبل از حتی فضای کرونا این بحث همونطور که از سالی هم فرمودی بحث دامنه دار بوده، ظرف مثلا یک سال اخیر 7-8 ماه اخیر زیاد هم تو رسانات شبکه‌های اجتماعی راجبش در واقع ارائه نظر شد و به هر حال موافقین و مخالفین زیاد هم این بحث داره و به هر حال شاید جای در واقع تصمیم گیری در این خصوص مجلس باشه که خب برآمده از مردم هست، متن مردم هست، به تعبیر حضرت امام اساره فضائل ملت و در رأس اموره. خب ما خاطرمون هست بحث بنزین هم که موقعی که رفت در جلسه در واقع شورای هماهنگی سران سه قوه تصمیم گیری شد و خارج از مجلس راجع بهش قانون وضع شد، یه مقداری هم به هر حال تنش و جنجال در کشور ایجاد کرد. شاید در مجلس اگر در اون فضای کارشناسی خودش در فضای تضارب آرا قرار می گرفت اون خسارت ها رو هم برای کشور نداشت، ولی به حال شاید انتظار مردم هستش که کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس وارد بشه و شاید حتی در قالب یک نامه به شورا به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دکتر عاملی که به حال این موضوع مثلا اگر هم مطرح هست نظر ما در کمیسیون آموزش تحقیقات در واقع این هست یا رد میکنید یا قبول میکنید، ولی به حال مردم انتظار دارن که کمیسیون مطبوع شما یک نقش فعالانه تری به رغم اینکه حالا از سالی هم فرمودید خارج از سیکل مجلس داره راجبش تصمیم گیری میشه، ولی به حال موضع خودش رو صراحتا اعلام بکنه.
ببینید درست میفهم. حالا در واقع من یه تفاوت جدی میبینم بین موضوع بنزین که فرمودی و این موضوعی که حالا در واقع تو بحث سهمیه فرزندان اعضای علمی هم در بحث موضوع بنزین، خب در واقع مجلس اساسا بد عمل کرد. یعنی من حس میکنم خود مجلس نمیخواست ورود بکنه به دلایل مختلف و در واقع جور دیگه ای جلو رفت و در واقع اون حالا بحثایی که دیدیم و همه مشاهده کردن و حالا نمیخوایم واردش بشیم. اساسا موضوع در اینجا متفاوت هست. موضوع در اینجا شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که یک نهاد قانونگذار هست و کاملا قانونی هم هست و در واقع مصوبات این شورا در حکم قانون هست و در واقع قابل اجرا و اساسا باید اجرا بشه. اگرچه حالا نقطه ضعفی که وجود داره این هست که در واقع اون ضمانت اجرایی مصوبات شورا هنوز در قانون نیومده یا به اون معنا قانونی نیست. متأسف نهاد شورا قانونی هست. اونتا این بحثی که می‌فرمایید که کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس هم نظرش رو باید اعلام کنه، این بحث اصلا درستی هست و انشالله حالا ما چون تازه در واقع شکل گرفته کمیسیون آموزش و تحقیقات، ما از این هفته یعنی از امروز ما جلسه رسمی کمیسیون آموزش و تحقیقات رو اولین جلسه رو میتونیم دیگه به صورت رسمی داشتیم. اساسا در واقع میتونیم در یکی از جلسات کمیسیون در دستور کار قرار بدیم و بحث درستی هست.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر نادری. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
از شما هم بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص طرح ارائه سهمیه به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها صحبت های من رو شنیدید با آقای دکتر احمد نادری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. دستورالعمل جدید شهرک‌سازی در کشور ابلاغ شد. عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از ابلاغ دستورالعمل جدید ترویج شهرک‌سازی در کشور خبر داد. خرداد ماه امسال بود که رئیس جمهور دستگاه اجرایی و نهادهای واسطه به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین مسکن برای بهره‌برداری در طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند. هدف دولت تسریع ساخت و سازها در طرح ملی مسکن است و در همین راستا پیشنهاد ترویج شهرک‌سازی را همزمان با اجرای این طرح در دستور کار قرار داده است. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امروز بدون خط خوردگی همراه میشیم با جناب علیرضا بای، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون. آیه بای عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام میخوام خدمتتون جناب عسکری و عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان بیشمار رادیو گفتگو، رادیویی که به نظرم میرسه که راه تکامل رو خوب در حال طی کردنه و
محبت
تعداد مخاطبانش افزوده میشه.
بزرگواری، درود بر شما آقای بایی بزرگوار. آقای بایی، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم بفرمایید که در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چه اتفاقاتی رخ داده، چه موضوعات جدیدی در دستور کار قرار گرفته.